بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در اشتراط تمكن از نفقه در صحت نکاح و یا عدم اشتراطش بود ادله طرفین رو خوندیم. یکی از ادله ای که قرار بود بهش اشاره شود و وعدش رو داده بودم دلیل لا حرج بود که عرض شد بعضی از این دلیل خواستن استفاده کنن که تمکن از نفقه در نکاح و در صحت نکاح شرط است. خب این ما یک اشارهی کرده بودیم، الانم از جهت دیگهی یه نکتهی میخوام عرض کنم و تمام میکنیم این نکته رو. ادله لاحرج میگن که آقا جون اگر این مرد تمکن نداشته باشد زندگی این خانم و ازدواج این خانم با این آقا میشه حرج بر خانم، یکی از بارزترین مصادیق حرجه. و اسلام هم میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین جعل نشده برای شما حرج. خب یکی از اشیایی هم که باید جعل درش صورت بگیره چیه؟ از علقه زوجیت است. البته این جعلش جعل تکوینی است به تعبیر حقیر، به تبع اون جعل انشائی، انشاء عقد زوجیت میشه، بعد آثار بر این عقد زوجیت چیه؟ بار میشه. از جمله آثار جواز نگاه هست و الی آخر. و از جمله آثار چیه آقایان؟ پرداخت نفقه از ناحیه مرد به همسر محترمه اش. خب طبق ادله لاحرج میفرماین ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در حالی که صحت نکاح با خودش در فرض عدم تمکن از نفقه حرج رو میاره، پس نکاح حرج آور شد و در دین حرج جعل نشده. این حرج از کجا بر زن حمل میشه و تحمیل میشه؟ از ناحیه عقد نکاح. پس این عقد نکاح از ناحیه شارع معتبر و صحیح نیست. این جانم
علاوه بر اون چیزی که دیروز گفتین اینجا سوء اختیارم میشه
اشاره کنی خود خانم رو میگید اشاره میکنم اشاره میکنم. خب این که دیروز هم اشاره ای کردم و اینها، حضرت آیت الله شبیری ایشان میفرمایند که این استدلال به نظر ما صحیح نیست، اما اولا عرض کردیم دلیل اخسته از مدعاست. چرا اخسته از مدعاست؟ چون اگر آمد و خانمی تمکن مالی داشت و میتونست خودش رو تأمین کنه، خب یا بالقوه تمکن داشت، خب اینجا به تعبیر ایشان به اصطلاح به واسطه اکتساب یا وجوه شرعیه و بیت المال خودش رو تأمین کنه، خب اینجا دیگه حرج نمیشه زندگی برش، حرج آور نیست این عقد ازدواج. البته بنده عرضم اینه که این عقد ازدواج به ماه و ازدواج حرج آوره، الا این که این خانم از جای دیگر میتواند حرج رو رفع کند. لذا به نظر ما این دلیل ایشان، این پاسخ ایشان از این دلیل خیلی باهش همراهی نمی کنیم. بله
حالا بعدشم حرج هر جا ایجاد شد اونجا رد میکنه، حالا هر جا ایجاد نشد نشد دیگه.
بله ولی خب دیگه قائل به تفصیل نداریم، یا بالاخره اون مواردی که حرج ایجاد میشه عقد باطله یا صحیح. اگر باطله، چون قائل به تفصیل نداریم، همه جا باطله ولو در قوه حرج باشه. اگرم سریع باز همه جا آری. یه نکته آیت الله شبیری اضافه میکنن که ایرو ظاهرن دیروز اشاره نکردم، شون میگن خب آخه گاهی دقت کنید، گاهی اصلا شوهر دیگری برای این خانم پیدا نمیشه. یه شوهر جان آره آره میشه اقل و حرجن نسبت به او، روشنه چی دارم میگم؟ یه شوهر فقط براش پیدا میشه تفلک، اونم شوهریه که متمکن از نفقه نیست. درسته که این حرج آور است، اما عدم ازدواج اشد و حرجنه، لذا با توجه به اقلیت حرج نسبت به عدم ازدواج، اقلیت حرج در عدم تمکن نسبت به عدم ازدواج، باز میگیم در مقام ملاحظه و مقایسه که سنجیده بشه باز دوباره اشکالی بگی ندارد. خب اگه اشکال نداشت باز قائل به فصلم که در قضیه چیه نداریم. البته من درز میکنم که حرج اگر شخصی شد دیگه فرقی نمیکنه در، و بازم مسئله عدم القول بالفصل معنا پیدا میکنه، اما در هر تک مورد شخصی جان
جواب
بله عرض کردم. خب این هم لذا ایشون میگن اونایی که تمکن رو شرط میدونن به نحو مطلق شرط میدونن، نیامدن مورد رو استثناء بزنن. نکته بعدی که ایشان پاسخ میدن میگن اصلا به فرض بگیم آقا جون همه موارد حرجی باشه، ایشون میگن تمکن برای صحت نکاح شرط نیست، بلکه یه راه های دیگه خوب شارع گذاشته. شارع آمده گفته که عقد رو حاکم شرع میتونه بیاد چکار کنه؟ فسخ کنه یا الزام به طلاق کنه. بنده عرض میکنم باز به حضرت آیت الله شبیری، این فرمایش شما مال جاییست که حرج که بعدن حاصل شود که شارع میتونه بیاد حاکم شرع فسخ کنه و یا الزام به طلاق کنه، درست شد یا نه؟ اما وقتی که از اول این گونه باشد، شما چی میفرمایید؟ پاسخ ایشان پرش فرضی رو میگیره که ترج متجدد شود، عدم تمکن از نفقه متجدد بشه به عدم، اما عرض بنده اینه اون لحظه اول اینه انشاء عقد اگر حرجی بود اینجا معنا داره بگیم خب حالا عقد کنن بعد شارع میتونه حاکم شرع میتونه بیاد الزام به فسخ کنه. این لحظه اول خودش دعوا داریم سر این که میتواند منعقد شود یا نه، بعد شما بفرمایید که بعدن. این عبارتشونم اینه بر فرض پذیرش حرجی بودن همه موارد شرطیت تمکن برای صحت نکاح متعین نیست، بلکه راه‌های دیگری از قبیل فسخ عقد توسط حاکم شرع از باب امور حسبیه و یا الزام، حالا یا خود حاکم شرع فسخ میکنه یا شوهر رو الزام میکنه شما طلاق بده و یا الزام به طلاق نیز ممکن است. لذا این رو که ما باز درش عرض داشتیم. سالسن رو که ایشون میگن سالسنش اینه، میگن لا حرج که نمیتونه یک شیء حرامی رو برطرف کنه. این عدل به تعبیر ایشون میگن لا حرج بر ادله محرمات حاکم نیست. چرا؟ اینو دیروز اشاره کردم، چون اکثر احکام تحریمیه خب اینا چی هم آقایون؟ در امور شهویه و غضبیه هستن و نوع مردم نمیتونن اینا رو تحمل کنن، لذا خب یه فرمایشون حرف بدی نیست. اما در نهایت عرض ما اینه که دلیل لاحرج پرش ما نحن فیه رو نمیگیره. یه جوابی من دیروز دادم که کاش این جواب رو حضرت آیت الله شبیری زنجانی هم میدادن. بنده عرض کردم اصلا ادله لاحرج از ادله امتنانیه است، و اگر آمد و مخصوصا در فرض علم و عمد زوجه به ازدواج، زوجه میگه آه شما نمیخواد برای من دل بسوزونی، من خودم راضیم به همین ازدواج، تو خونه است ناپدری داره اذیتش میکنه یا به هر دلیلی علاقمند است به ازدواج، قوای شهویهشو میخواد اطفاء کنه و اون قوا بالاخره در وجودش هست و امثال اینها، خب این میگه من راضیم، یه همدم میخواد اصلا، بعدم میگه یه مؤمنی بیاد، ما با هم معتقدیم به بعن که هل ایام منکم و صالحین تا آخر یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. میگه اشکال نداره، خیلی ها بودن اول زندگی هیچی نداشتن، مگه بابای من خودش اول زندگی چی داشته؟ شوهرم میره سر کار، منم میرم تو خونه مردم کلفتی میکنم، کار میکنم، یواش یواش زندگیمونو میسازیم. خب اینجا دیگه خلاف امتنان، اگر بهش بگیم به خاطر حرجی بودن این ازدواج بگید عقد شما باطل است. این لذا بعض از پاسخهای این بزرگوار رو ما همراهی نکردیم، پاسخ دیگری هم علاهده عرض کردیم و گذشت. یعنی این که اگر یک چیزی حرام باشه ادله لا حرج او رو بر نمی داره دیگه، متوجه میشید؟
یعنی اکرمیته حرامه، وقتی که به حرج افتاده که باید بخوره چطور بر نمی داره؟ میگم خب
نه، تعبیر ایشون رو دقت کنید. الان عرض میکنم،
الان طرف ارزخواهی میگه آجا مثلا بحث
گوشم با شماست،
میگم مثلا ازدواج میکنه که به گناه نرفته، تکفر کسی که مثلا داره مبتلا خدای مبتلا به زنا یا به خود ارضایی میشه، حالا یک ازدواج حرجی میکنه، چطور بالاخره اونم حرامه دیگه، ولی اینکه جلوی زنا یا خود ارضایی رو بگیره مثلا میخواد ازدواج ولی اشار تحریمش باشه؟
نه حالا تعبیر خاصی برام عرض کنم، بخشید حالا گذشت این عبارت. این نگاه کنید، ایشون اینو میخواد بگه، میخواد بگه که الان دلیل لاحرج رو شما میخواید چکار کنید؟ ازش استفاده کنید و بگید این عقد چیه؟
باطله.
پس دست زدن این مرد به اون خانم میشه چی؟
حرام.
روشنه؟ روشنه چی داریم میگیم؟ ایشون میگن ادله لاحرج حرمت رو بر نمیدارد، اما حرمتی که بر نمیداره در فرضیه که بگیم آیا نکاحش صحیحه یا باطل دیگه. اگر نکاح باطل باشه دست زدن میشه حرام، اما اگر نکاح صحیح باشه که دیگه دست زدن حرام نیست. ادله لا حرج بردارنده ی حرمت نیست. حالا من این عبارتشون هم بخواستم الان براتون پیدا کنم، یه مقداری عبارتشون البته چون مقرر نوشته ما اشکال رو از مقرر میدونیم، حالا این عبارتشون رو پیدا میکنم و عرض میکنم خدمتتون. خب اکل میته چی؟
اکل میته حرامه دیگه.
بله. لا حرج، حرج شخصی که باشه چرا؟ حرمت رو بر میداره. پیدا کردید؟ صفحه چنده کتابشونه؟
حقیقت اینجا صفحهشون 5700
خوبی. خب حالا بگید شما بخونید عبارتشون رو.
فرمودن که مکرر گفتیم ادله لاحرج نمیتواند موجب رفع محرمات شود، به عبارت دیگر این ادله حاکم بر ادله محرمات نیست، زیرا اساس در اکثر موارد احکام تحریمی
این که در زیق و این هاست
که مورد آنها مورد امور شهریه و مذهبی است که تحمل و صرف نظر کردن از آنها غالبا برای عموم افراد دشوار و حرجی است، و لذا اگر بنا باشد صرف حرجی بودن موجود
صرف حرجی بودن بله
صرف حرجی بودن موجود رفع حکم شود، تمامی احکام تحریمیه و یا حداقل اکثر آنها باید رفع شود. بله در مورد احکام وجوبیه چون غالب آنها حرجی و دشوار نیست، لذا اگر در جای حرج اتفاق بیفتد به واسطه ی ادله لاحرج آنها وجوب رفع میشود.
یعنی ایشون میخواد بگه که لا حرج نمیتونه حرمت رو برداره، در ما نهنفی اگر ازدواج جائزی نباشه، ولی اشکال کار اینه که کسی که به لا حرج در اینجا تمسک کرده نمیخواد حرمت رو برداره.
اصل ازدواج رو میخواد چی بکنه؟
میخواد بگه که لا حرج
حرمت لمس و نظر،
میخواد بگه این ازدواج چیه؟ حرامه،
باطل است.
میخواد بگه ازدواج حرامه، باطله و در نتیجه دست زدن حرامه. برعکس شد فرمایشون، اینو داشتم عرض میکردم.
ازدواج اصلا کار حرامی نیست که بگی بخواد برداشته نمیشه. بله
بله عرض کردم
نتیجه حرمت لمس و نظری که در اول هست با این ازدواج حرجی برداشته نمیشه. شاید اینو میخوان بگم
خیلی بعیده، عبارتشون چیز دیگه است. متوجه شدی آقای صایمی چی دارم میگم؟ میخوام عرض کنم که لا حرج که اینجا نمیخواد حرمت رو برداره، دلیل لا حرج میخواد چی رو برداره؟ صحت عقد رو برداره و در نتیجه عدم حرمت لمس رو. لذا این جوابشون رو اما خیلی همراهی نمی کنیم الا این که عرض کردم نکته بعدی رو. در ادامه یک فرع زیبایی رو ایشان مطرح می کنن که تا حالا ما اینو مطرح نکرده بودیم در ادامه بحث. لو خطب المؤمن القادر على النفقه وجب اجابته. اگر یک مؤمنی آمد خطبه، در لغت عرب خطبه یعنی خواستگاری، خطبه خطوبه یعنی خواستگاری کردن، خطبه یعنی خواستگاری کرد. اگر خواستگاری کند مؤمن قادر بر نفقه وجبت اجابتو. این یه حرفیست. حالا میخوام بحث کنیم البته. خب شاید ریشه این بحث در اون روایته که پیغمبر اکرم فرمودن اذا جاءکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. امر آمده، امرم ظهور در وجوب داره، پس اگر آمد دینش رو پسندیدید خب پر واضحه. از جای دیگر اشتراط تمکن نفقه رو هم مثلا پسندیدیم و قبول کردیم، خب تمکن از نفقه هم که دارد محذوری نداره. اینجا وجبه اجابت این مؤمن، محل کلامه. بله خب حالا مؤمن که میگیم این باید میخوام بحث کنیم دیگه. خب ایشان میفرماین بله ما هم همون روایات رو توجه داریم که اگر یادتون باشه حضرت فرمودن الا تفعلوه، اگر این کار رو انجام ندید یک فساد بزرگی رو خواهد داد. یادتونه فتنه هست، فساد بزرگی رو خواهد داد و امثال اینها. لذا ایشون میگن بسیاری از فقها مثل قطب الدین کیدری در اصباح، محقق در شرایع و نافع، محقق اول داعی علامه، خود علامه در کتابهاشون، شهید اول در کتاب لمعه و در قایت المراد و فی شرح نکت الارشاد و بعد از اونها عده فراوانی فتوا دادن که اگر ولی دختر رو به این آقا نده اسیان کرده، چون برش چی بوده؟ واجب بوده، تکلیف وجوبی خودش رو انجام نداده، اینجا ولی میشه عاصی. خب این
سالها که نمیشه اگر جوان چیزی پیداشو پدر نداد لذا الان بعض اونم دادگاه های
جزه میدنن رو همین باقی هستش. لعله البته حالا اونا میخوان بگن که شاید خود دختر دیگه به حد رشد، مخصوصا اگر رسیده باشه، و الا در مادون رشد معمولا دادگاه ها اجابت نمی کنن. این در فرضیه که دیگه به حد رشد رسیده و نه سن رشد رو بعضی حدود 30-31 می دونن. یکی از آیون مراجع دیدم که ظاهرا سن 28 سالگی رو گفتن. حالا شما ها شاید بهتر یادتون باشه فتوه ها رو. خب حالا میخوام بحث کنیم. در قانون خب عرض کردم دیگه، حالا اون تعیین سن رشد در نزد هر مرجعی و در نزد هر صاحب فتوایی. مرحوم ابن ادریس ایشان گفتن آقا به صرف این که یک شخصی اخلاق و دینش خوب باشه یا به صرف این که یک کسی مؤمن باشه و دستش به دهنش اصطلاحاً برسه و قادر به پرداخت نفقه به زوجه باشه، به صرف ای که آدم بخوام بگیم که 100 تا عیب دیگه داره و بعد اگر ندین دخترتون عاصی هستین دیگه دلیل نشد که. اگر یک آدمی آمد زشت زشها بود، اگر یک آدمی آمد چند تا معلولیت داشت ولی مؤمن بود و ثروتمند، آیا دیگه باید دختر رو حتما داد بهش؟ و اگر نده آسیه. جبیبر چیه؟ در زمان پیغمبر اکرم داره که یه روز یه جوانی اومد خدمت حضرت، عرض کرد یا رسول الله، آیا در عدم رعایت مستحبات و مکروهات عقابیست؟ حضرت فرمودن نه، مضمون رو عرض میکنم، ولی خیر عظیمی ازش فوت میشه. بعد گفت یا رسول الله، من از امروز تصمیم گرفتم یک دونه مستحب و مکروه رو رعایت نکنم. این آقا اسمش آقای ذنمره بود، به حسب شکل ظاهری بسیار زشت بود. حضرت بهش فرمودن آقای ذنمره، چرا تصمیم گرفتی هیچ مکروه و مستحبی رو رعایت نکنی؟ گفت روزی چند بار میرم تو آینه خودم رو نگاه میکنم، میبینم چقدر من زشتم و زورم، تعبیرات از منه، زورم به واجبات و محرمات که نمیرسه، اما زورم به مستحبات و مکروهات که میرسه. حالا که لج مال کرجه، حالا ما هم اتیان نمی کنیم اینا رو، دقت کنیم.
لجبازی با خدا،
لجبازی نه، کمی دلگیری. دلگیری حالا خدا، نمیشد ما یکم خوشگل تر باشیم مثلا، اما امثال اینا دقت کنید. روایت داره در جا جبرئیل نازل شد، فرمود یا رسول الله، از جانب خداوند میفرماید سلام مرا به ذنمره برسان، سلام من قولم من رب رحیم. حامل سلام فرشته وحی، مبلغ سلام اشرف مخلوقات. به کی؟ به ای جوان ذنمره. بگو دلت نمیخواد روز قیامت تو رو با سیمای جبرئیل محشورت کنم؟ با سیمای جبرئیل. سیمای جبرئیل رو من نمیدونم، سیمای عزرائیل رو میشنم. شنیدید دیگه موقع قبض روح مؤمن چقدر زیباست که ابراهیم خلیل فرمودن اگر مؤمن هیچ بهره ای نداشته باشه از دنیا و ثوابی الا دیدن این چهره شما لحظه جان دادن براش کافیه. جبرئیل هم که دیگه جای خود داره، یه مرتبه ذنمره شروع کرد به گریه کردن، گفت یا رسول الله، از فردا سعی میکنم یه دونه مستحب و مکروه هم از دستم در نره. یعنی چی؟ یعنی تو دنیا مصلحتت نبود زیبایی، شاید به حرام و فساد منجر میشد، خیرتو در نظر گرفتیم. یه عالم دنیا که چهار صباح میگذره، عالم آخرت مهمه. شبیه همین برای تمکن مالیه، شبیه همین برای صدای خوبه، برای خانواده کزاس و الی آخر. برگردیم. خب مرحوم ابن ادریس گفته آقا اینجوری که نشد. اگر
یا مثال میشه، خب مثلا خود آقا میرن باید وقتی انسان به خاصیر از زهرا سلام الله علیه رفتن، حضرت رسول از دخترشون سوال کردن که شما راضی هستی به ازدواج من؟ در جایی که خلقم و دینم همیشه شد آقا رسول الله زهر بسید.
یه اوج لطف اتفاقا که خود دختر پیغمبر که ناراضی نبودن، آماده بودن. میدونم همین رو توجه دارم.
پیغمبر به شما که مثلا این چیزیستش میگن اینم میشه سلاکت که من اینجا فقط ملاک این بود
بله دیگه، ایشون میگن یعنی پیغمبر پذیرفتن. ها
نیازی به مشورت نداشتم
نه مشورت در
مشورت ما
دینمون دینم. خب پیغمبر میخوان ازدواج بدن، اما این نشون دهنده اوج ادب، اوج تربیت دینی است، شخصیت دادن به خود دختر خانمه. خب وقتی پیغمبر اکرم میان میگن فاطمه جان آمادگی داری، یعنی که خود من محظوری ندارم، اما احتراما نظر شما رو هم میخوام بدانم و صدیقه طاهره هم که معلومه نظر مبارکشون چیه. حالا ابن ادریس میگن اگر آمد و صد تا عیب دیگه داشت، فقط همین مؤمن بود، قادر بر نفقه بود، چطور شما میگین که وجب اجابت این خواستگار؟ خب البته مرحوم ابن ادریس میگه اذا جاءکم من ترزون دینه و خلقه، دین یعنی اسلام، دین یعنی ایمان و دین یعنی عدالت. اگر انسان مؤمن عادلی بود که اخلاقش هم خوب بود، فرزندتون رو بهش شکار کنید بدید و امر دشواری برای شما نباشه. این فرمایش آقای ابن ادریس. حضرت آیت الله شبیری می فرماین در عبارت ابن ادریس در سرائر دو احتماله. احتمال اول اینه که وجه اسیان اینه که ولی این خانم و این دختر چون این خواستگار رو کفو شرعی قرار نداده او رو رد میکنه، یا آقا شارع این خواستگار چنینی رو کفو قرار نداده برای دختر من، به تعبیر ایشون ادخال ما لیس من الدین فی الدین میکنه، میگه شارع این را کفو شرعی برای دختر من قرار نداده. کسی که مثلا عیبهای دیگری دارد، مشکلات جسمی یا شأنی دیگری دارد و الی آخر، اصطلاحاً به قول ایشون میشه تشریع، ادخال ما لیس من الدین فی الدین به اعتبار تشریع پس حرام میشه. این یه احتمال. احتمال دوم در کلام ابن ادریس اینه که کاشف اللسام و کیو کیو صاحب جواهر در جلد 30 صفحه 110 گفتن مراد ابن ادریس اینه. چیه؟ اگر تقصیرن بگیم به خاطر فقر یا غیرش رد کنه، اصلا عمدن رد کنه این رو، اینجاست که آسیس و مرتکب اسیان شده. عبارت ابن ادریس اینه: و اعتقاده ان ذالک لیس بکفو فی الشر، که حرف اول بود، لما هو علیه من الفقر و الی آخر، اول انفت من هو لذالک، و الانف یعنی این که پایین دست مثلا، یعنی بهش خیلی اعتنا نمی شود. خب دقت کنید، اینم احتمال دوم. حالا یک کلمه بگیم ای به از تمام میشه. شون میگن ما این ظاهر روایت، ببینیم مراد از ظاهر روایت چیه. میگن همین دو احتمالی که در کلام ابن ادریس داده شد در روایت هم داده میشود. یه احتمال سومی هم هست که ایشون میگن این احتمال سوم احتمال بدی نیست. نوع زنها استقلال مالی بگید آیون ندارن دیگه، نوع زنها اینجوری هست. خب اگر ما قطع نظر از حکم شرعی بخوایم بیام بگیم که اینها کاری نداریم که استقلال مالی دارن یا استقلال مالی ندارن، اینجا چون ایشون میگن بعضی از زنها مثل زنای طیبه یا باکره ای که ابوجد ندارن، خب اینا شرعن که استقلال دارن دیگه، زنان سیبه که مستقلن، زنان باکره ای که پدر و جدی در قید حیات ندارن، اینا هم که مستقلن، خودشون میتونن مستقلن ازدواج کنن. خب اینجا میگن اختلافیه که آیا استقلال در امر نکاح دارن یا ندارن. خب ایشون میفرماید که عملا اختیار نداشتن در عرف اون زمان، چون یا برادری، عموی، دایی، بله به قول شما یه رئیسی معمولا برای اینها پیدا میشد و دخترها، طفلک ها عملا اختیاری نداشتن، یا اگرم از خواستگاری خوششون میومد و علاقه من بودن روشون نمیشد بگن که این خواستگار منو رد نکنید، اختیار دست دیگران بود. خب این رو اصطلاحا میگن ولی عرفی. لذا ایشون میگن اگر خدا، اگر ولی عرفی یا ولی شرعی رد کنه، خدای متعال وعده نداده که هر مورد خوبی که برای دختر باشه ممکنه فراهم بشه، نه، شاید این رو که رد کنن دیگه یک مورد خوبی برای او بیچاره پیدا نمیشه. لذا رد کردن به معنای در معرض ضیاع قرار دادن دختر است و در معرض ضیاع قرار دادن جائز نیست. پس این که ازدواج ندهند اینجا معناش اینه این دختر دیگه بی شوهر بماند و ضایع شود، توفیق ازدواجی پیدا نکنه، توفیق تولد فرزندی پیدا نکنه، لذا ضیاع این دختر است و اینجا میشه چی آقایان؟ حرام. به تعبیر ایشون ممکنه روایت را حمل کنیم که مولا علیها راضی است، جرأت ابراز عقیده نداره، یا حیا میکنه از ابراز عقیده یا اصلا به نظر او اعتنا نمیشود، اینجا میشود که گفت این کار چیه آقایان؟ حرام است. مراد از حرمت این قضیه است. خب ازا جاکم اینو که چند تا نقل داشت اگر خاطرتون باشه، این روایت نبود، این عبارت فقها بود. خب تا اینجا این مطلب معلوم، حالا ادامه مباحث انشالله برای فردا، شاید انشالله دیگه فردا یک بررسی نهایی بکنیم، نکته کوچکی اگه از قلممون و از بیانمون نیفتاده باشه وارد بحث اولیاء عقد بشیم انشاءالله.